الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم محضر اساتید مکرم از عراق و ایران و تشکر میکنم از اینکه بنده رو در این جمع شریف هم دعوت فرمودن. اولین نکته معنادار بودن یا نبودن عنوان این نشسته. شما میدونید که هم در دانشگاه های ایران و عراق و هم غیر اون تحت تأثیر نگاه غرب به دین، این عنوانی که اینجا نوشتید رو از دو سه جهت فاقد معنا می دانن. جریان هایی که اولا ارتباطی بین تمدن و دین قائل نیستن، یعنی تمدن اسلامی از نظر اونا معنی نداره. اسلام یک دینه مربوط به رابطه انسان با خداوند، این چه ربطی داره به تمدن؟ دوم اینکه تمدن نوین اسلامی به چه معناست؟ اسلام اگر تمدنی هم بوده در هزاره گذشته، قرنهای قبل، که تمام شده رفته و چیزی به نام تمدن نوین اسلامی معنا نداره. تمدن نوین همین تمدنیست که با شعائر سکولار و غیر دینی و گاه ضد دینی مطرحه. پایان تاریخ همین نگاه و تمدن سکولار هست. بین اخلاق و اقتصاد جدایی انداخته، بین دین و سیاست جدایی انداخته و تمدن رو اساساً و ذاتاً غیر دینی ولو نه لزوماً ضد دینی معنا میکنه. البته غیر دینی همان ضد دینی رقیق شده است، چون یا به احکام خداوند در نظام سازی عمل میشود که میشه دینی، یا نمیشود یعنی مخالفت و معصیت میشود که میشه ضد دینی. بنابراین یک مقداری مثل تفاوت سکولاریسم روباه صفت انگلیسی با سکولاریسم علنن قدار بند فرانسوی تفاوت اوناست. در واقع ما اینجا به این جنبندی رسیدیم که ما میتونیم به نام حسین علیه السلام در عصر جدید دوباره تمدن سازی کنیم. اولا سابقه عراق و ایران نشون میده که این منطقه، منطقه این جامعه، این تاریخ، تاریخ تمدن ساز بوده. قرنها مرکز تمدن بزرگ اسلامی، دانشمندان بزرگ، کتابخانه های بزرگ، دانشگاه های بزرگ همین عراق و ایران بودن. نکته دوم این که تاریخ ایران و عراق جز تفاوت در زبان همیشه یک تاریخ بوده. حالا در ایران ما عرب زبان زیاد داریم، در عراق هم به زبان پارسی گوی داریم. به جزی تفاوت زبان، تاریخ ایران و عراق به هیچ وجه از هم قابل تفکیک نیست. مردم ایران عراق رو و به خصوص عتبات رو و کربلا و نجف و کاظمین و سامرا و اساساً شهر و کشور بیگانه نمی دانند و هر وقت چیزی، وقفی، نظری یا شرط ضمن ازدواجی، معمولاً یا شرط دفن میت، معمولا در زندگی روزمره ایرانی ها همیشه اسم شهرهای مقدس عراق به عنوان مرکز تشیع بوده قرنها و قرنها. تاریخ ما یکیست، مذهب و دین، هم دین هم مذهب ما یکیست، دشمنان ما یکی بودن و هستن. حتی صدام با اینکه 8 سال با کمک استکبار جهانی تلاش کرد چینه ای بین ملت ایران و عراق ایجاد کنه، هم ملت عراق رو قتل عام کرد هم ملت ایران رو، ولی باز معجزه حسین رو ببینیم که چگونه از جمله در این زیارت اربعین نشون داد که نه اینکه این دو ملت نبودن و نخواهند بود و تفکیک و تکه تکه نمیشن، بلکه هر بلایی بر سر مردم عراق و ایران بیاد اینا یک ملتن و از هم جدا نخواهند شد. هم در جنبه سلبی یعنی انقلاب و براندازی ظلم، پرچم دست حسین ابن علی سلام الله علیه بوده و هست، هم از این پس در جهت ایجابی و تمدن سازی، یعنی دانشگاه‌ها و حوزه‌های ایران و عراق باید یک پارچه و منسجم، یک اتاق فکر مشترک داشته باشیم، نه فقط به این سمینارهای رسمی و رفت و آمدهای تشریفاتی یا سالی یک بار نباید اکتفا کنیم، ما باید اتاق فکر مشترک داشته باشیم، ببینیم تمدن جدید اسلامی چگونه قابل بازسازی است با همه ضرورت‌های معاصر. ما نمی‌خوایم به تمدن اسلامی قرن‌های قبل برگردیم. بازگشت به اسلام به معنای بازگشت به گذشته نیست، حرکت به سوی آینده است با مبانی و قایات اسلامی و با بهره‌وری کامل از عقل، عقلانیت و تجربه، عقل و تجربه بشری، مطابق با معیار توحیدی و وحیانی و با ملاک حسینی. شاه رو در ایران امام حسین سرنگون کرد، راهپیمایی عاشورا و اربعین جمعیت میلیونی. صدام رو امام حسین سرنگون کرد، اسرائیل رو امام حسین در لبنان، جنوب لبنان و مناطق اشغالی به شکست‌های مکرر کشند، ارتش اشغالگر آمریکا و انگلیس رو امام حسین از منطقه و عراق بیرون کرد. و از این به بعد جنبه ایجابی تمدن سازی با نگاه به حسین ابن علی سلام الله علیه شروع میشه. اولین نمونش در این پیاده روی های اربعینه، زیارت اربعین، بزرگترین راهپیمایی در تاریخ بشر به نام حسین در عراق اتفاق میفته. در شرق و غرب عالم قدیم و جدید چنین راهپیمایی به لحاظ کمی و کیفی تا امروز وجود نداشته. اینو در گینس هم ثبت کردن، ثبتم نکنن هر کس رفته اینو دیده. در زیارت اربعین الان چه اتفاقی میفته؟ 20 میلیون جمعیت، گاهی بیشتر گفتن، در یه مدت چند روزی کوتاهی در یک مسافتی، بعضی از چند هزار کیلومتر راه پیاده آمدن و بقیه اونجا بین نجف و کربلا. عکس مسیری که اسرای کربلا با زنجیر با شلاق برده شدند، اونا رو از کربلا به کوفه و نجف بردند، زائرین همین مسیر رو به عکس میان به استقبال اسرا که ما اجازه نمیدیم نام شما فراموش بشه به شعار شما. وقتی میگید اربعین و تمدن، باز عده مخالفن، چون میگن زیارت اربعین یک مناسک عبادی شخصی فردی معنوی است، یک زیارتی است، ثواب داره، هیچ ربطی داره به تمدن؟ اینم نکته دیگری است که باید روشن بشه. دانشگاه‌های عراق، ایران، حوزه‌های عراق و ایران اولین مراکزی هستند که این ارتباط رو باید درست متوجه بشن. در زیارت اربعین چه اتفاقی میفته؟ میلیون‌ها آدمی که همدیگر رو نمی‌شناسن، از 70-80 ملیت در جهان طوری کنار هم عاشقانه، برادرانه، خواهرانه میرن که انگار سالهای سال در یک خانواده با هم بودن، در حالی که زبان هم را متوجه نمیشن. همه جا مسابقه بر سر خوردنه در تمام جهان. در زیارت اربعین، اون پیاده روی اربعین، رقابت بر سر خوراندن است. همه جای دنیا سر طعام دعوا میشه، اونجا رقابت سر اطعام است. امیرالمومنین فرمود طعام خوراک جسم است، اطعام خوراک روح است. تو این همه جای دنیا در تمدن غرب و شرق همه میخوان از همدیگه سواری بگیرن، همدیگه رو استثمار کنن، میخوان از بقیه کمتر کار کنن بیشتر بخورن. در مسیر زیارت اربعین در عراق مسابقه بر سر اینه که کی بیشتر کار کنه و کمتر بخوره، مسابقه بر سر خدمت کردن است نه خدمت شدن. من خودم در دو سه سفری که توفیق داشتم زیارت اربعین آمدم، می دیدم چطور کسانی، خانواده های عراقی به خصوص اشاعر و کسانی که خودشون ثروتمند نبودن، خودشون ثروتمند نیستن، غذایی که به زائر میدن شاید در طول سال خودشون بعضیاشون نخورن و با عشق، با گریه، با التماس جلوی زائرین رو میگیرن که باید بیاد خونه ما، ما میخواییم به شما خدمت کنیم، غذای بهترین غذا رو بدن، با محبت پای زائر رو بمالن، ماساژ بدن، تاولهاش رو درمان کنن، لباسش رو بشورن با عشق. من حتی صحنه رو دیدم که یک خانواده عراقی با اسلحه جلوی ما رو گرفت تو مسیر و گفت نمیذارم برید، باید بیاد خونه ما. دیگه همچین صحنه شما هیچ جای دنیا نمیبینید جز به معجزه حسین. اولین پیام زیارت اربعین به کل بشریت اینه: ما دنبال چنین جامعه‌ای و چنین مناسباتی هستیم. وقتی میگیم تمدن جدید اسلامی، ما میخوایم این فرهنگی که تو زیارت پیاده روی اربعینه، این فرهنگ جهانی بشود. همه ملت‌ها در شهرهای خودشون، در بازارشون، در خانه‌هاشون، در خیابان‌ها، همه طوری با هم رفتار کنند و کنیم که تو این مسیر زیارت اربعینه. ما شبیه این حالت رو در انقلاب اسلامی سال 57 دیدیم. ما شبیه این حالت رو بین رزمندگانمون در دوران جنگ صدام علیه ملت عراق و ملت ایران دیدیم. اون 8 سال جنایت هم نتونست بین این دو ملت جدایی بینه. طوری با هم برادرن و خواهرن و یکدیگر رو در آغوش میگیرن. خیلی از مردم ما در طول سال منتظرن که اربعین برسه و دوباره اون تجربه شیرین معنوی و برادری رو ببینن. شما تو مسیر زیارت کربلا معنویت میبینید، زیارت اربعین در عراق در اون جمع 10-20 میلیونی معنویت میبینید، اخلاق میبینید، عشق و محبت میبینید، گذشت و فداکاری میبینید، خدمت رسانی بدون توقع میبینید. خیلی معنی دار و زیبا بود. گفت که من خیلی خسته بودم، تو آفتاب نشستم که یه لحظه خستگی بگیرم، دیدم یکی از این برادران عرب عراقی آمده کنار من، بالا سر من وایستده. من با خودم گفتم خب این همه جای برچی آمده اینجا. یکم آمدم این ورتر، دیدم ایشونم آمد این ورتر. گفتم این منظورش چیه؟ بعد فهمیدم ایشون دیده من تو آفتاب نشستم، آمده بین من و آفتاب حائل شده که من آفتاب نخورم، زائر امام حسین گرما نخور. هیچی دیگه نداشته، آمده فقط واسطه جلوی خورشید آفتاب که من گرما نخورم. ایشون میگفت من دو سه دقیقه با تأخیر فهمیدم که ایشون چرا هی میاد کنار من، این آمده که من گرما نخورم خودش گرما بخوره. حالا من به شما عرض بکنم، من این صحنه رو در چند سمینار بین المللی بعد از اون سفر اول اربعین که رفته بودم سالها قبلترش این رو تعریف میکردم، باور نمیکردن که یه جمعیت 10-20 میلیونی دارن میان. یک جلسه ای بود اپوزیسیون نظام سرمایه‌داری تو کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین و آفریقا در یک سمیناری جمع بودن. از پیاده روی اربعین رفتم به اونجا، چون دعوت بودیم در اون سمینار، غیر مسلمان بودن. نظر اسلام رو راجع به عدالت اجتماعی اقتصادی بگیم و بگیم که مزایای سوسیالیسم در اسلام هست اما مزار کمونیسم در اسلام نیست. مزایای نظام لیبرال در اسلام هست، در احکام و اخلاق اسلامی مزار لیبرالیسم است. من اونجا یک کلمه اول صحبتم گفتم که من دارم از عراق میام، جمعیت 10-20 میلیونی از 80 کشور جهان آمدن. حتی توی پیاده روی من دیدم کسانی که اصلا مسلمان نبودن در پیاده روی اربعین، خودم دیدم اینو دیگه. از ایران زرتشتی آمده بود، من اونجا زائر مسیحی کاتولیک ارتدوکس پروتستان هر سه رو دیدم، کاردینال و کشیش. خب غیر شیعیان که زیاد بودن، برادران اهل سنت که خودشون اصلا موکب داشتن اونجا، از ایران هم اهل سنت آمده بودن، در خود عراق هم اهل سنت بودن. اونا که هیچی، ما که همه مسلمان، اهل سنت که محب سید شهدا هستن. اما حتی بودایی هندو دیدم آمده، یک هیئت کمونیستا رو دیدم آمدن. پرسیدم شماها برای چی آمدید، شما با حسین چی کار دارین؟ گفتن اون چیزی که ما دنبالشیم همون چیزیه که الان داریم تو پیاده روی زیارت اربعین داریم میبینیم، ما همین رو میگفتیم. ما نمیدونستیم اسلام و حسین این آموزه ها رو داره. ما دنبال برادری، عدالت، اخلاق، عشق، گذشت، شجاعت، فداکاری، بشردوستی، ما دنبال ایناییم. همه اینا رو داریم در این زیارت اربعین میبینیم. عنوان این سمینار حالا داره معنی دار میشه. زیارت اربعین فقط زیارت نیست، فقط مناسک شخصی نیست. چون ما کسانی داریم بین خود شیعه در ایران و عراق که ما تعبیر شیعه لندنی در موردشون به کار میبریم، اینا میگن ما حسین رو قبول داریم منتها به عنوان یک نور مقدس مربوط به 1400 سال پیش. حسین جان رو قبول داریم اما امام حسین رو نه. حسین رهبر امروز ما که نیست. حسین یک امر قدسیه که گذشته، تاریخش گذشته. ما با همون یزید و اون موقع مخالفیم، او رو لعنش میکنیم. با یزید و هرمله و شمر امروز کاری نداریم، اینا ربطی نداره. این تشیع، این حسین، این زیارت اربعین حتما نه تمدن ساز است، نه جامعه پرداز است، نه ربطی به عدالت و تربیت بشر امروز داره. اما اون زیارت اربعینی که آمریکا، انگلیس، اسرائیل میترسن ازش، یه روزی انشالله جمعیت 20 میلیونی که میره به سمت کربلا، از کربلا حرکت خواهد کرد به سمت بیت المقدس، همین جمعیت میره و قدس رو انشاءالله آزاد میکنه، کل جهان اسلام رو آزاد میکنه. بنابراین همونطور که حسین امروز در یمن مستکبرین رو شکست داد، در لبنان و فلسطین شکست داد، در عراق و ایران شکست داد، همون حسین انشاءالله قدس رو آزاد خواهد کرد و مستضعفین جهان رو آزاد خواهد کرد. اون حسین و تمدن حسینی چه خصوصیاتی داره؟ سید الشهدا در دعای عرفه اولا نسبت توحیدی رو بیان میکنن. تمدن جدید اسلامی در کلمات حسین ابن علی و در سلوک حسین ابن علی کاملا آمده، مستتر نیست، متجلی است، آشکار. اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، یک چنین توحیدی، اون تمدن جدیدی که باید به وجود بیاد بر جهان اعمال حاکمیت الهی کنه، رابطش با خداوند اولا اینطوره. خدای تو رو دارم میبینم، اینطور از تو حساب میبرم. خدای فرضی و قراردادی نه، خدای حقیقی، خدای زنده، الحی، نه خدای مرده، خدای عینی، نه خدای ذهنی. اسعدنی به تقواک، رابطه سعادت و تقوا. لا تشقنی به معصیتک، گناه، معصیت، فساد، اینها باعث شقاوت بشر. شما امروز میبینید که این تمدن غرب افتخار میکنه به فساد، به شقاوت. 120 تا نماینده کنگره امریکا صریح گفتن ما همجنس بازیم، بقیه شون هم نگفتن، بعدن میگن. قوم لوط داره بر غرب و بر جهان حکومت میکنه، قوم فرعون، قوم عاد و ثمود، نمرود، همونایی که ابراهیم رو در آتش انداختند، همونایی که میخواستند مسیح رو به صلیب بکشند، همونهایی که موسی رو تعقیب کردند تا نابود کنند موسی و بنی اسرائیل رو، همونهایی که ابو جهل و ابو سفیان و ابو لهب با پیامبر در افتادند، همونهایی که علی رو زدند، همونهایی که حسین ابن علی رو قطعه قطعه کردن در کربلا، الان در برابر ما و شما همونا هستن. اینا همونا هستن. این تمدن تداوم اونه. این طرف هم باید تداوم حسین باشه. اللهم بارک لی فی قدر کتا لا احب تأجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت. اوج توحید، خدایا من رو طور تربیت کن که آنچه تو جلو انداختی من نگم که زود بود کاش دیرتر می شد، آنچه تو تأخیر انداختی من نگم دیر شد کاش زودتر. به تو ایمان بیارم. اللهم اجعلنی قنای فی نفسی، خدایا من رو از درون ثروتمند کن که تشنه ثروت و قدرت و شهرت و ریاست نباشم، از درون سیر باشم، یک روح سیر. ولی یقین فی قلبی، خدایا از تو یقین میخوام، ایمان خالص بدون هیچ شک و ترس. ولی اخلاص فی عملی، فقط میخوام برای تو عمل کنم، هیچ هدفی جز تو نداشته باشم، هیچ هدفی، نه در سیاست، نه در عبادت، نه در اقتصاد، در هیچ موردی جز تو چیزی نخواهم. و نور فی بصری، خیلی ها بصر دارن، نور نیست در اون بصر، چشم دارن نمیبینن حقایق رو، خدایا چشمی میخوام که ببینه حقیقت رو. و البصیر فی دینی، یه دین احمقانه نمیخوام، دین کور، دین سطحی و قشری نمیخوام، بصیرت دینی میخوام، شعور دینی. و متعنی به جوارهی، ما امت اسلام بدن سالم و جسم سالم میخوان، برای که ما باید کار کنیم، باید تمدن بسازیم، باید از شرف خودمون دفاع کنیم. این در بعد معنویت اون تمدن جدید اسلامی، درسی که باید از حسین بیاموزیم. درس بعدی صداقت، شجاعت، صراحت. فداکاری میکنیم بدون فریب دادن کسی. آگاهی مقدمه جهاد و شهادت. حسین ابن علی سلام الله علیه به اصحابش دروغ نگفت. از مکه که حرکت کردن دیگه به طور کامل به همه گفتن ما فانه من لحق بی منکم استشهد، هر کس با من بیاد من فردا حرکت میکنم به سمت کربلا، هر کس با من بیاد کشته خواهد شد، شهید خواهد شد. و من تخلف لم یبلغ مبلغ الفتح والسلام، یک کلمه یک جمله، هر کس با من بیاد کشته خواهد شد، شهید خواهد شد. هر کس با من نیاید هیچ دستاوردی نخواهد داشت. فکر نکنید اگر با من نیاید و دو روز بیشتر زندگی کنید رفاه و ثروتی، قدرتی، آزادی چیزی به دست میارید. بیچاره اید. ما رفتیم که رفتیم. هر کس آماده رفتن به سوی خداست با ما بیاد. حسین به اصحابش نگفت که حالا بیان بریم شاید پیروز شیم. گفت تا الان احتمال پیروزی بود. به لحاظ مادی شکست خواهیم خورد. اگر هدف معنوی باشد شکست ما هم پیروزی است. اگر هدف مادی باشد پیروزی ما هم شکست است. ما مأمور به تکلیفیم، نتیجه دست ما نیست. ما باید محاسبه بکنیم، به وظیفه‌مون عمل کنیم. ما وظیفه داریم نهی از منکر در سطح جهان. ما وظیفه داریم تلاش برای اقامه قسط، برای مبارزه با سلطه کفر و استکبار بر بشریت در حد توان. شکست نمیخورید؟ چرا ممکنه شکست بخوریم. کشته نمیشید؟ چرا ممکنه کشته هم بشید. اینا شکست نیست؟ نه. در منطق حسین؟ نه. در منطق یزید؟ آره. امام حسین نیروهاش رو غافلگیر نکرد. اونایی که با حسین راه افتادن، مجاهدین کربلا، حتی با مجاهدین زمان پیامبر و علی هم فرق داشتن، چون زمان پیامبر و علی رزمنده ها احتمال قوی میدادن پیروز بشن، اما اونایی که از مکه با حسین راه افتادن به سمت کربلا و هی منزل به منزل تعدادشون کم و کم و کمتر شد و چند هزار رسید به چند ده نفر، اونا 100% میدونستن شهید میشن. یعنی 1% هم دیگه احتمال نمیدادن بمونن. اینجوری آمدن با حسین. یعنی رزمندگان حسینی حتی باقی، یعنی فقط شهادت و مرگ سرخ در انتظارشون بود. من کان فینا باذلا مهجته، هر کس خون قلبش رو کف دستش گرفته، موطنا علی لقاء الله نفسه، 100% آماده بلکه مشتاق ملاقات با خداست، فلیرحل معنا، فقط اونا بیان، بقیه برگردن، به شما نیازی نداریم. فانی راحل مصبحا ان شاء الله، من اول صبح حرکت خواهم کرد، ما میریم به سمت دریاچه خون خودمون. اگر این شجاعت و صراحت حسینی، این آگاهی حسینی نباشد، جهان اسلام از سلطه کفار و مستکبرین آزاد نخواهد شد. حوزه احتیاج داره به سید محمد باقر صدرها که به لحاظ فکری مجتهد و نظریه پرداز و ذهن تمدن ساز داشته باشن، به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم آماده شهادت باشن. حوزه نجف و کربلا و قم و مشهد احتیاج دارن به اینکه الگوهای مثل مطهری، شهید مطهری، شهید بهشتی که همین دانشگاه به نام اوست، شهید سید محمد باقر صدر و دانشگاه های ما و شما احتیاج دارن به الگوهای خودشون، مجاهدان و شهدای دانشگاهی، متفکر، تمدنساز. نکته بعدی اینه که جبهه زمان خودت را بشناس. این که میگن لعن یزید و قتله حسین سلام الله علیه مستحب است و چه پاداش‌های الهی داره، برای چیه؟ این اون موقع گفته شد اینا رو لعن کنین، و لعن یزید نه فقط در زیارت عاشورا میخوانید که اونایی که تو رو کشتن که هیچ، اونهایی که به اینا کمک کردن هیچ، کمک نظامی، اونایی که اسب اینها رو زین کردند هیچ، اونهایی که راضی بودند ولی خودشون به کربلا نیامدن هیچ، همه اینا جهنمی و ملعون. حتی اونهایی که خبر رو شنیدند و گفتند به ما ربطی نداره، لعنت بر آنان هم، لعنت بر آنها که اسب اونها رو زین کردند، افسار اسبشون رو گرفتند، لعنت به اونها که شنیدند و سکوت کردند. ما همین الان مگر نداریم شیعیان، مسلمانان، مذهبی هایی که میگن ما کاری نداریم به این چیزا، ما میریم زیارت، ما میریم زیارت اربعین و میام، ما کاری به این چیزا نداریم. خب حسین کار داشت. ببینید سید الشهدا از ایشون میپرسن ما معرفت الله، شناخت خدا در واقع معیارش چیست؟ فرمودن معرفت و اهل کل زمان امامهم. سید الشهدا میفرمان اسلام زنده و معرکه همان روزی که تو در او هستی. الان معرکه ما معرکه با او یزید و هرمله 1400 سال پیش نیست که مردن و رفتن، لعن کردن اونا که الان نه خطری داره نه ترسی داره، اونا رو باید لعن بکنیم، میکنیم، اما اونی که خطر داره، هزینه داره، یه که ادامه خط اونا رو الان لعن کنیم. مرگ بر آمریکا یعنی همین لعنه قاتلان حسین، مرگ بر انگلیس یعنی همین. سید شهدا میگن معرفت، عبادت، توحید و بعد معرفت و اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته، یعنی خط امروز خودتو باید معلوم کنی الان تو کدوم جبهه، الان تو کدوم صفیه. این فرمایش سید شهدا. نکته بعدی، امام حسین با نگاه‌های سطحی قشری به قرآن و دین مخالفن. نگاه خوارج، از خوارج تا طالبان، داعش، از خوارج تا داعش. حالا طالبان که مرزشون رو جدا کردن، باز داعش به طالبان رو میگه شما کافرین. این خیلی جالبه دیگه، باز داعش حالا طالبان رو هم تکفیر میکنه. از خوارج تا داعش، اینا کسانی هستند که قرآن دستشون میگرفتن و میگیرن و میگن همینه که هست و نمیفهمه مفاهیم چند لایه قرآن رو. سید شهدا فرمودن کتاب الله علی اربعه اشیاء، علی العباره و الاشاره و اللطائف و الحقائق. العباره للعوام، اون نگاه اولی به قرآن نگاه عامیانه است، همه میفهمن. اون لایه اوله، همه قرآن نیست. و الاشاره للخواص، یه عده دین رو نگاه خواص است. و اللطائف للاولیاء، یه لایه سومی است که حتی همه خواص هم متوجه نمیشن. و الحقائق للانبیاء، یعنی دین یک لایه و سطحی نیست، فقط قرائت قرآن نیست، فهم قرآن، ظاهرگرایی، سطحیگری نه. و به علما، سید الشهدا به علما دین فرمودن در خطبه منا، فرمودن شما مقصرید، شما می ترسید از جانتون، چسبیدید به دنیاتون، برای همین کفر و استکبار و استبداد این یزید و اینها بر جهان اسلام مسلط شدن. وقتی که ذمه عهد رسول الله زیر پا میره، شما ساکتید، میگی ربطی به ما نداره. ولی وقتی زمم آبائکم، منافع خودتون و پدرانتون به خطر میفته، فریاد میزنید وا اسلاما. شما مشکل اسلام نده، مسئولیت علما و روشن فکران بیدرد. این خطاب به ما و شماست در دانشگاه و حوزه. و آخرین نکته، در این حال که صحبت شجاعت و شهادت و صراحت و عدالت، صحبت لطافت و زیبایی شناسی، اینم در تمدن هست، تمدن اسلامی جدید. اینم یه بعد دیگه از حسین ابن علی است سلام الله علیه. زیبایی، نه خشونت. نقل شده که بعضی از یاران سید الشهدا آمدن منزل ایشون، وارد خونه شدن و اشتباهی رفتن توی اتاقی، هم سرشون انداختن پایین رفتن توی اتاقی، دیدن چه اتاق قشنگیه، دکور خوبی داره، پرده قشنگ چیده شده، خیلی قشنگ و اینا. برگشتن به امام حسین گفتن که آقا شما اهل آخرتید، این اتاق خیلی بهش رسیدن، نه از لحاظ پول، اشرافی نیست، ولی خیلی زیبا و قشنگ چیده شده. امام حسین فرمودن که شما اشتباهی وارد اتاق خانم من شدید، این اتاق همسر منه. ایشون دوست داشته اتاقشو اینجوری بچینه، اشرافی نیست ولی زیباست. باید به ذوق زنانه، زیبایی شناسی زن باید احترام بگذاری. ایشون خطایی نگرده، اتاق خودش مرتب کرده، اتاق من اون یکیه. بردن اونجا دیدن یه اتاق خالیه، فقط یه حسیره، گفتن این اتاق منه. این خیلی مهمه، امام حسین رو فقط تو کربلا منحصر نکنیم. امام حسین علیه السلام در یک حدیث دیگه، امام باقر علیه السلام فرمودن دخل قوم علی الحسین ابن علی فقالوا یا ابن رسول الله نرا فی منزلک اشیاء نکرهها. آقا تو خونتون یه چیزایی میبینیم که مثلا نه چیز گران و اشرافی، مثلا رنگ آمیزی، مرتب، قشنگ، رسیدگی شده و اینها. و اذن فی منزلهی بسطون و نمارق. چی بود اونجا؟ بسط یعنی فرش ساده، و مثل همین پلاس و گلیم تو ایران ما میگیم، یعنی اشرافی نبوده اما زیبا بوده. فقلت له ما هذا؟ فقال علیه السلام متاع المرأة. فرمودن اینا مال خانم منه، ایشون اتاق خودش رو قشنگ چیده. اسلام با زیبایی مخالف نیست، بله من شأن دیگری دارم، طور دیگری، اتاق من اتاق دیگری است. دقت اینکه زن نباید تابع سلیقه مرد باشه، زن سلیقه زنانه داره، مرد سلیقه مردانه داره. شما این نگاه خشن وهابی ها و تکفیری ها رو ببینید، با زن چه نگاهی دارن؟ مقایسه کنید با نگاه حسین ابن علی سلام الله علیه به زن و بعد به فقرا، به فقرا و گرسنگان عالم. اسلامی که میگه سرمایه داران پرخور از خوردن بترکن و بمیرن، فقرای هم از گرسنگی بمیرن، ولی هر دو با هم برن زیارت امام حسین، این اسلام حسین نیست. حسین ابن علی مر الحسین به مساکین و هم یأکلون کسرا لهم علی کسا. حسین رد میشد، دید فقرا نشستن رو زمین، یه مقدار خورده نان خشک روی لباسی، برای که سفره هم نبود، یه تیکه لباسشون یک کم نون خشکی ریخته بودن، دارن میخورن. فسلم علیهم، خب بقیه از اینا رد میشن، میگن اینا گدای گشنه، معلومش چی هن، رد میشن. حسین رد نشد، فسلم علیهم، رفت سمتشون سلام کرد بر اونها. فدعوه الی طعامهم، اونا به حسین گفتن که بفرما. خب چی بفرما؟ چی داری میخوری؟ حسین چه کرد؟ فجلس معهم، حسین تشکر کرد، رفت کنارشون رو خاک نشست، از اون خورده نانها شروع کرد به خوردن. ثم قال، گفت حالا که مهمانی شما تمام شد، قومو الی منزلی، بعد با هم بیاید بریم خونه من. فاطعمهم و کساهم، سیرشون کرد، لباس های جدید بهشون داد و امر لهم به دراهم، تو خونه هرچی پول بود گفت بیارید بدید بینا. ما نمیتونیم از کنار فقیر رد شیم و محل نگذاریم، یا یک سلامی بکنیم یا یک تعارفی رو بریم، باید دستشو اولا باید بهش احترام بگذاری، رو خاک کنارش بنشینی و بگیم من مثل تو هم یکی از شما هم، و بعد باید ازش خواهش کنی با احترام ببریش خونت و هر چه داری بهش بدی و شریک شی با او. این رابطه فقیر و غنی در تمدن جدید اسلامی و تمدن حسینی است. مر الحسین به مساکین یأکلون فی الصفه فقالوا القضاء، یه عده محروم فقرای نشستند و اینها. فنزل، حسین کنارشون نشست، باز دیگریه. و قال ان الله لا يحب المتکبرین، حسین گفت اینایی که انسانها رو به فقیر و غنی تقسیم میکنن اینا متکبر و مستکبرن، نگاه سرمایه‌داری دارن، خداوند اینها رو دوست نداره، متنفره. فتغضا و اونا نشست. ثم قال لهم قد اجبتكم، بعد امام حسین گفت من دعوتتون رو قبول کردم، حالا نوبت شماست، باید دعوت منو قبول کنید. خب جناب علی مگه کار واجبی نداشتی؟ چرا؟ ولی این الان از هر کاری واجب تره. چند انسان فقیر و گرسنه اینجا نشستن، حرمت و کرامت اونا مهمه. عجبت قد عجبتكم فاجیبونی، من مهمانتون شدم، حالا باید شما تشریف بیارید. قالوا نعم، گفتن چش. فمضى بهم الى منزله فقال للرباب اخرجي ما كنت تتدخرين، اینا رو برد خونه و به همسرشون امام حسین گفتن هر چه تو خونه داری برای اینا بیار. و السلام علیکم و رحمت الله.